خب یه واقعیته. حالا برای اینکه خیلی صحبتم طولانی شد، مطلب رو درز میگیرم، به این مطلب اشاره میکنم. الان بحث سر این هست که در درجه اول تحریم ها بر علیه روسیه آغاز شده، صحبت از این هست که تحریم های بیشتری بشه. البته تازه اینا از طرف کبوترهای حاکمیت آمریکاست. مکین مشخصاً صریحاً میگه که باید گزینه نظامی دومیز باشه، یعنی در رابطه با روسیه. یعنی شما میتونید بپرسید مگه میشه انقدر این همه تا این حد بی رحم و بی فکر بود جهانی که به شدت احتیاج داره یک دم آسایش بکنه، یک روزی بی جنگ بگذرونه، میشه یک همچین بلای به این بزرگی رو دوچار کرد؟ مگه شوخی جنگ حمله به روسیه و جنگ با روسیه؟
آدم میتونه به ذهن و فکر اینا شک ببره که اصلا اینا اندیشه دارن یا فاقد اونن، اصلا میفهمه یعنی چی اینا این حرف کردن آدم در میاد؟ اگه تهدیدم باشه یه تهدید مسخره است، برای اینکه شما کاری میکنی که میلیون ها چادم میلیاردی تعداد بسیاری از افراد جهان ابن به اساسا جهان نابود شه.
بله
مثلا همچی تهدیدی از یه عقل سالم بر نمیاد که.
حالا یکی دیگه از نوکان ها الیوت ابرامز، شاید اونا که هم سن سال ما هستن یادشون هست که داستان مکفارلن، یادمون هست که رب تهران و کیک برد و از محل فروختن اسلحه به ایران طول کمک به ضد انقلابیون نیکاراگوئه
بله.
بعدم وقتی که گندش در اومد 10-20 نفری از مکفارلن، جنرال کومبکستر و خیلی ها به محاکمه کشیده شدن، از جمله همین آدمی که سپردم، که اینها محکوم به چند سال زندان شدن که دونه درشتاشون رو رئیس جمهور بخشید. این آدم همین چند روز پیش جمله خیلی جالبی داره، نوشته که ما باید با حرکت قاطع و کوبنده با روسیه باید دست بدیم به که باید دیکتاتورهایی که در جاهایی مثل تهران تا پکن هستن، باید اونها بفهمن که قیمت بهای تخلف از قوانین بین المللی چیه.
قوانین بین المللی
تهدید کردن همسایه هاشون چیه؟ ایرانی که مثلا همسایه کوچکش بحرین رو تهدید میکنه و چینی که در دریای چین همسایه هاش رو تهدید میکنه، اینها باید بدونن که چه بهایی به خاطر نقض قوانین بین المللی باید بپردازن. شما میگید جلال خالق مگه میشه تا این حد؟ کدوم قوانین بین المللی؟ این قوانین بین المللی که به راحت تونست به افغانستان اینطور حمله بکنه، به راحت بغداد و عراق رو به این سرنوشت وحشتناک دوچار بکنه که در سال حدود 8-9 هزار نفر همچنان کشته بشن، لیبی رو به اون سرنوشت دوچار بکنه که هم خون میریزه ریخته میشه و هم تبدیل به یه نظام ملوک و توایفی پر هرج و مرج شده. آیا واقعا این قوانین بین المللیه؟ بدون نیاز به مصوبات شورای امنیت و دستگاه‌های قوانین بین‌المللی سریع هم بگن که ما در رابطه با منافع ملیمون نیاز به هیچ قانون‌گذاری خارج از آمریکا نداریم.
بله دقیقاً منظورم اینه.
هم بگن ما برای کارهایی که می‌کنیم از هیچ کس معذرت نمی‌خوام. حالا این آدم میگه که باید درس بدیم. این درس رو یعنی با حمله به روسیه باید مستبدین از تهران تا پکن بفهمن، بدونن که بهای آزار دادن همسایه هاشون چیه. جالبه در رابطه با ایران بحرین رو مطرح میکنه. یعنی اینجا اگر بحرین اکثریت 67-8% اونجا انسان شهروندان درجه دو هم در حق شرکت و حضور در هیچ تصمیم گیری ندارن و یک خانواده قاسب در اونجا با حکومت با اقلیت کوچک در اونجا در نوشت و مملکت رو به دست گرفتن، دکتری که وقتی زخمیان تظاهرات رو درمان کرده باید به 15 سال زندان محکوم بشه و آدم ها رو در خیابون که با دست خالی تظاهرات میکنن میکشن، این بر اونها دلسوزی میکنه که مبادا ایران باید بفهمه که اگر با کی طرفه از این برا نکنه. این دیسپوتی هاییست که من اشاره کردم. حالا چرا راه پیدا میخوام بکنم؟ این یه پیشنهاده، شاید به جایی برسه. من فکر میکنم که وقتی این صحبت تحریم ها رو میشنوم و صحبت منزوی کردن روسیه رو میشنوم، میشنم ارقام رو میذارم جلو ببینم این از کی قراره این کشور منزوی بشه. مخصوصا اینو روی روسیه پیاده میکنم، برای که هم اقتصاد ایران، هم جایگاه قرار گرفتن ایران، هم جمعیت ایران و توانایی های نظامی ایران با روسیه قابل مقایسه نیست. میگم این از کی باید منزوی بشه و تحریم چگونه؟ بر تحریم اثر خودش خواهد کرد. یه نکته رو وسط پرانتز تذکر بدم. از 1991 به بعد ناگهان در عرض حدود 10 سال در روسیه تعداد میلیاردر پیدا شدن.
بله.
با توجه به این که در اون کشور مالکیت خصوصی هرگز نبوده و هیچ چیز رو به ارث نبرده بوده، راحت میتونیم سوال بکنیم که اینها چگونه تونستن این میلیاردها رو به دست بیارن. یا در اوکراین خانم یولیا تیموشنکو که در کار گازه، این چطوری شد تبدیل به چند میلیونر اوکراین شد در عرض 10-15 سال؟ که این زندانی که اخیراً رفته بود چهارمین زندانش بود که به اتهام فساد افتاده بود، به فساد مالی، که شوهرش 2 سال فراری بود و خودش رو نمیتونست نشون بده. خب این در روسیه خیلی زیاد هست. بارانهای نفتی الان در اونجا 16 میلیارد دلار، 14 میلیارد دلار ثروت دارن. خب این واقعیت. خب این ثروتمندان میلیاردهاشون رو بیگمان در بیرون از روسیه درگیر کردن و بدبستان مالی دارن. خب طبیعتاً اینها اثراتی خواهد داشت. و اگر اینها این محابسه را تحریم بشه، یا این اولیگارش ها از اونجا باید همه پولاشون رو منتقل کنن که بعضی ها کردن، و یا اگر اونجا بمونن پولاشون رو از دست بدن. خب این اگر بدن طبیعتا نارضایتی بزرگی در طبقه حاکمیت روسیه به وجود میاد. یه مسئله فرعی دیگه هم اینجا مطرحه، اون هم اینه که مسئله گازیست که روسیه به اروپا میده.
بله، بسیار مهم.
صحبت از این هست که روسیه خب قیمت گاز اوکراین رو بالا برد. کشورهای اروپایی به شدت نگران این مسئله که اگر این شیر گاز رو ببنده اقتصاد همین کشورها به هم میخوره. علت این که آلمان گرچه در ابتدای کار از طریق مؤسسه کانراد آدنایر مثل همین خانم معاون وزارت خارجه همکاری های زیادی در به اجرا درآوردن سناریوی کیف داشته، علت این که آلمان یه خورده الان با احتیاط حرکت بکنه در همین جاست که دارن آسیب شناسی این قطع گاز رو میکنن. در همین زمان ما مرتب میشنویم، مخصوصا خود اوباما بارها صحبت کرده و میکنه، از اینکه ما سعی میکنیم برنامه های کمک انرژی به اروپا رو اجرا بکنیم.
بله.
یعنی گاز مایع برسونیم به اونها. و نظریم که شیرهای گاز اگر از طریق روسیه بسته شد در اشکالی بر اروپا پیش بیاد. حالا اگه این اتفاق افتاد، واقعا آمریکا تونست به نحوی از جاهای مختلف این کسر رو حل بکنه، چه اتفاقی میفته؟ دنیایی که داره به سوی استقلال هرچی بیشتر حرکت میکنه، اتحاد و پیمان ناتو اثر وجودیش رو به ضرب زور اسلحه حفظ کرده و میبایستی سالها پیش منحل میشده، با این حرکت اتحادیه اروپا وابسته تر از همیشه به آمریکا میشه.
بله.
اگر این اتفاق بیفته چی میشه؟
بله.
وگرنه که هژمونیسم آمریکا چهره قطعی تر و جدی تری پیدا میکنه. دیگه در اروپا کسی پیدا نمیشه که برخلاف منویات امکایل حرف بزنه. باید هرچی که گفته میشه دیکته میشه اونها بپذیرن. چون به هر حال در تمام روابط نظامی، سیاسی، اقتصادی با هم بستن، به هم پیوند دارن. خب یکی از پیامدها این اتفاقه. در زیر این قضیه این روزها صحبت این هست که ایران میتونه آلترناتیو دیگری باشه. گاز ایران الان از طریق ترکیه میره. افزودن ظرفیت گاز ارسالی کار چندان سختی نیست. ایران امروز هم به شدت مستعد این افزایش رو بده. میزان گازی که ایران داره با یه خود فاصله کم نسبت به روسیه که شماره یک جهانه، دوم دارنده گاز جهانه، و ایران میتونه واقعا سرتاسر اروپا رو تغذیه از لحاظ گاز بکنه. ولی آیا این شدنیست؟ شدنی بودن این در صورتی ممکن بود که این تحریم ها وجود نمی داشت. شدنی شدنش در این صورتی که در چند ماه آینده توافق قطعی انجام بشه، تحریم ها برداشته بشه، و اینجا سوال پیش خواهد اومد که آیا ایران مشکل با روسیه نخواهد داشت. حالا اینها صحبه مسائل فرعی بود.
بله.
من میگردم به اصل قضیه.
بله.
من یه نگاهی به آمار کردم. ببینید در تمام این تبلیغات مغشویندهی که در جاریست، صحبت از تحریم اونجاست، ما دیدیم که نه چین حرفی در رابطه زده نه هند.
بله.
این خیلی مهمه. ببینید چین و هند دو تا قدرت بزرگ انسانی جهانه. جمعیت دو تا رو هم بریزیم 2,600,000,000 نفر جمعیت جهان رو دارن.
بله.
یعنی 37% جمعیت جهان اینجا.
بیش از یک سوم.
در این دو تا کشور فقط.
بله.
اگر تولید ناخالص داخلی این دو تا کشور رو روی هم جمع بکنیم 18 تریلیون و خوردهی میشه که روی هم 21% تولید ناخالص داخلی جهان رو داره. این 18 خوردهی با 15.5 اتحادی اروپا و 15.9 یا 16 تریلیون آمریکا قابل مقایسه است.
بله.
خب حالا تازه اینها فقط این دوتا کشوره. حالا اگر گروه بریکس رو ما حساب بکنیم، کشورهای بریکس، بی برای برزیل، آر برای روسیه، آی برای هند و سی برای چین، اخیراً اس هم بهش اضافه کردن، آفریقای جنوبی. البته اقتصاد گنده‌ای نداره. اگر این گروه بریکس رو اضافه بکنیم 23 تریلیون و 700 حدود 24 تریلیون دلار در سال 2013 تولید ناخالصش بوده که 27.3% تولید ناخالص جهان میشه. یعنی یک اقتصاد بسیار گنده.
بله.
حالا اگر بیایم بقیه کشورهای آمریکای لاتین رو با یکی دو تا استثناء به این اضافه بکنیم، حالا اگر بیایم 1,000,000,000 نفر جمعیت آفریقا رو به این 2,000,000,000 مثلا 2,600,000,000 هند و چین اضافه بکنیم، ما داریم حرکت میکنیم و میدونیم که قاره آسیا 4,200,000,000 نفر جمعیت داره، 60% جمعیت جهان در آسیا.
بله.
اگر بجز چین و هند بقیه کشورهای آسیایی رو هم حساب بکنیم، بجز بعضی ها که مثل فیلیپین خیلی نمیتونن تو این کار همراهی بکنن، رقم بسیار بزرگی هم به لحاظ جمعیت هم به لحاظ اقتصاد به دست میاد. ما اگر آمریکای لاتین رو، آفریقا رو، بخشی از آسیا رو با محاسبه چین و هند حساب بکنیم و اقتصاد روسیه رو به این حساب بکنیم،